بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بنده هم تسلیت عرض میکنم امشب رو شب شهادت وجود مقدس امام هشتم امام رضا علیه السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید میدونید که امام رضا علیه السلام در عین اینکه به گردن تک تک شیعیان و اصلا بشریت حق داره، به گردن ما ایرانی ها یه حق مضاعف داره. ما ها واقعا یه ارتباط و نزدیکی دیگری بین خودمون و امام رضا حس میکنیم. از این جهت انشالله که امشب رو که آخرین شب جلسه ما هستش، شب معرفت، نورانیت دل و آشنایی بیشتر با معصومین علیه السلام قرار بده به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. در رابطه با معصوم صحبت کردن و فعل معصوم، این چیزی که میخوام از امام رضا علیه السلام عرض بکنم مستلزم این هستش که یه نکته رو قبلش توجه بکنیم. شخصیت معصوم شخصیتی است که به تعبیر خود امام رضا علیه السلام فرمود الامام واحد و دهره، یگانه روزگار خودشه، لا یعادله احد، معادل او و مثل او کسی نیست، لا یوجد له مثل ولا نظیر، مثل و نظیری برای او یافت نمیشه. شخصیت معصوم شخصیتی است، به خصوص 14 معصوم، شخصیتی هستش که به عنوان معدن علم خدا، مخزن سر خدا، اینا تعبیرات کوچکی نیست. یه لحظه اگه آدم دقت بکنه یعنی چی معدن علم خدا؟ معدن جاییست که تمام اون، مثلا فرض کنید فلز قیمتی یا اون چیزی که ماده قیمتی هست، همش اونجا جمعه، همه اونجا جمع هست. امام معدن علم خدا و مخزن سر خداست. اینا تعبیراتیست که در زیارت جامعه کبیره و دعاهای ما هستش. شخصیت بسیار با عظمت. چنین شخصیت با عظمتی فعلش هم، اون اعمالی هم که انجام بیده متناسب با خودشه. خوب نهد بفرمایید، افعال و اعمالی که تو دنیا تو زندگیش انجام میده، به خصوص اعمال محوری معصومین، اون بزرگترین عمل و شاخصترین عملشون، مثل عاشورای امام حسین، مثل صلح امام حسن، مثل هجرت امام رضا به ایران، مثل غیبت امام زمان، این افعال محوری معصومین، اینا از عظمتی برخوردار هست متناسب با شخصیت خود معصوم. شما نگاه کنید، من یه جمله رو عرض میکنم خدمتتون که شیعه و سنی نقل کردن. وقتی پیغمبر نسبت به یک ضربه امیرالمومنین علیه السلام که در جنگ خندق یک ضربه زد به عمرو بن عبدود که اون دشمن بزرگش بود، پیغمبر چی فرمود؟ فرمود ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. اینو فقط یه تأمل بکنید، یک ضربه علی، یک کاری که امیرالمومنین انجام داد، یک ضربه علی در جنگ خندق بالاتر از عبادت جن و انسه، یعنی عبادت تمام انسانهای طول تاریخ و جن که اونها هم مکلفن، اونها هم بینشون مسلمان هست، عبادت تمام این جن و انس در طول تاریخ رو بگذار توی یک کفه ترازو، یک ضربه امیرالمومنین در جنگ خندق رو بگذار توی یک کفه دیگر ترازو، به فرموده پیغمبر اون ضربه میچربه. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. ببینید فعل معصوم چقدر با عظمته. لذا اینو دقت کنیم وقتی میخوایم تحلیل بکنیم راجبه، اگه این تعبیر تعبیر خوبی باشه کلمه تحلیل، اگر بخوایم تحلیل بکنیم فعل معصومین رو، ناصرالدین شاه رو تحلیل نمی‌کنیم، یه فیلسوف رو تحلیل نمی‌کنیم، یه عارف رو تحلیل نمی‌کنیم، یه نابغه رو تحلیل نمی‌کنیم، امام رو داریم تحلیل میکنیم فعلش رو. رو این جهت که افعال معصومین به خصوص بازم عرض میکنم اون افعال محوری معصومین که تو زندگیشون شاخص بوده، رو این حساب که عظمت خاصی داره، اسراری داره که ای چه بسا اسرار فعل معصوم در زمان خودش اصلا معلوم نشه، یعنی در زمان خودش معلوم نشه که معصوم چرا این کار رو انجام داده، در زمان خودش ای چه بسا ممکنه عظمت این فعل به حدی باشه که سرش روشن نشه. قرنها ممکنه بگذره، بعد از گذشت قرنها بعضی از اسرار فعل معصومین روشن بشه، تازه بعضیاش اصلا تو دنیا روشن نمیشه، یعنی تو عالم آخرت کشف میشه. شما نگاه کنید، دیشب خدمتتون عرض کردم این دیگه تو قرآن دیگه، حضرت خضر سه تا تصرف انجام داد که اگر اون سه تصرف خودش اسرار اون سه تا کار رو به موسی نمیگفت حضرت موسی متوجه نمیشد. قبول دارید این دیگه تو قرآن دیگه، سه تا تصرف حضرت خضر انجام داد که اگر خود خضر اسرار اونها رو نمیگفت به موسی، موسی متوجه نمیشد. حالا خضر شاگرد 14 شاگرد معصومین ماست، شاگرد بوده. وقت شما نگاه کنید وجودات مقدسه 14 معصوم گاهی موقع افعالشون دارای آنچنان عظمتی است که اسرارش نه در زمان خودشون، باید قرنها بگذره تا روشن بشه، بعضیاش اصلا در دنیا هم روشن نمیشه. مثلا ببینید، بذارید من خدمتتون اینجوری مثال بزنم. الان اگه از من و شما کسی بیاد بپرسه که برای چی امام حسین زن و بچه‌شو برداشت بود کربلا، ما بهش میخندیم میگیم اگر امام حسین علیه السلام زن و بچه‌شو کربلا نمیبرد، پیام ابا عبدالله رو کی به گوش تاریخ میرسون؟ همین زن و بچه رسوندن دیگه. کی بود که شام رو فتح میکرد؟ همین زن و بچه‌ش بودن دیگه. شام مقر بنی امیه، جایی که سالها علیه امیرالمؤمنین و اهل بیت بدگویی کرده بودند و ذهن مردم رو خراب کرده بودند و تبلیغ سوء کرده بودند، طوری که دارید وقتی کاروان اسرا وارد شام شدن، امام سجاد علیه السلام دیدید که این مردمی که دارن هلهله میکنن و شادی میکنن، توشون یه پیرمردی است که داره عجیب کف میزنه و شادی میکنه و خدا رو شکر که شماها رو کشت و اسیرتون کرد و دروغتون رو برملا کرد، به اهل بیت داره میگه و دروغتون رو برملا کرد. امام سجاد علیه السلام که متوجه شد این پیرمرد از همون فریب خورده های تبلیغاتی معاویه هستش، رو کرد بهش گفت پیرمرد ما رو میشناسی؟ گفت بله، شما کسانی هستید که بر امیرالمومنین یزید خروج کردید، شما یه عده خارجی هستید. امام سجاد گفت پیرمرد قرآن خوندی؟ و معلومه که خوندم، من مسلمانم. امام سجاد گفت این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا اهل بیت رو از هر آلودگی پاک کرده. گفت بله. گفت پیرمرد اهل بیت کیا هستن؟ ما هستیم. اون آیه رو خوندی؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. اون آیه رو خوندی. شروع کرد آیاتی رو امام سجاد راجع به اهل بیت گفتن و هی میگفت ما هستیم. یه مرتبه این پیرمرد فریادش بلند شد، لعنت خدا بر یزید و بنی امیه، مردم ما رو فریب دادن، اینا خاندان اهل بیتن، اینا خاندان پیغمبر، اینا اهل بیتن، خاندان پیغمبر هستن، ما رو فریب دادن. خب ببینید چنین محلی رو، شام رو کی فتح کرد جز اهل بیت؟ که الان خیلی چیز عجیبی سا تو مکه و مدینه که محبت وحی بوده، صدای اشهد ان امیرالمؤمنین علی ام ولی الله شما نمیشنوید، صدای اذانشی نمیشنوید، اما تو شام میشنوید، تو سوریه میشنوید، تو دمشق میشنوید. کی فتح کرد جز خاندان اهل بیت؟ اینو من و شما الان، خاندان امام حسین، من و شما اسرارش برامون روشن شده که امام حسین برای چی زن و بچه‌شو برد. اما در زمان خودش بعضیا اعتراض میکردن که حسین برای چی زن و بچه‌تو میبری؟ ببینید سر فعل معصوم اون موقع معلوم نبود، حتی بعضیا اعتراض میکردن. الان برای من و شما دیگه روشن شده که خود ابا عبدالله علیه السلام برای چی حرکت کرد به سمت کربلا اومد. الان برای من شما روشن شده، اگه امام حسین نمیرفت اصلا دینی باقی نمیمون. اینا همه ما قبول داریم الان. الان که من و شما در پرتو نور اهل بیت مینشینیم دور هم دیگه راجع به دین میگیم، میشنویم و تقویت میکنیم باورهای دینیمون رو، مرهون امام حسین دیگه، غیر از اینه؟ تو طول تاریخ هم این بوده ها. شما بدونید این که شب شهادت امام رضا، شب رحلت پیغمبر، اینا نبوده تو تاریخ. اون چیزی که تو تاریخ بوده، تو طول تاریخ بوده، مجالس امام حسین بوده. الان به حمد الله حالا سایر معصومین هم مجالسشون گرفته میشه، ولی در گذشته عمده چیزی که مجلس گرفته میشد مجالس ابو عبدالله الحسین بود. الان ما اینو فهمیدیم که امام حسین که رفت کربلا، این نور الهی باقی موند و معارف دین به برکت وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام به دست ما رسید. تازه هنوزم بعضی از اسرار رفتن امام حسین به کربلا روشن نشده. الان برای ما بعد از قرنها یک گوشش پیدا شده، یک گوشش. ولی ببینید اون زمان به خود امام حسین بعضی اعتراض میکردن که حسین برای چی میری؟ با این یارانه کم کجا میخوای بری؟ سر فعل معصوم رو نمیفهمیدن. نمیفهمیدن خب نفهمن. مگه قراره که سر فعل معصوم رو بفهمن؟ ولی قرار این بود که تسلیم باشن، ولی متاسفانه تسلیم هم نبودن. به جای اینکه را بیفتن با امام حسین کمکش بکنن، تازه از سر نصیحت خیرخواهی هم براش میکنن. آقا نرو، تو کی هستی که به معصوم داری درس میدی؟ تو کارت اینه که تسلیم او باشی. ولی خب متاسفانه این نبود. اسرار فعل معصوم در زمان خودش روشن نمیشد. الان هم غیبت امام زمان علیه السلام برای ما روشن نیست. اون سر اصلی غیبت که در روایات داره وقتی خودش تشریف آورد میگه به مردم، و همچنین هجرت امام رضا علیه السلام به ایران. هجرت امام رضا علیه السلام به ایران، الان من و شما یه مقدار یه چیزایی ازش فهمیدیم که چه سری و چه فوایدی داشت اومدنش. عرض کردم ببینید ما مأمور نیستیم که اسرار فعل معصومین رو بفهمیم. فهمیدن او از دهان ما لقمه بزرگتری است، ولی مأمور به این هستیم که تو معرفت داشته باش به ولی خدا و تسلیم او باش. به این مأموریم، به این مأمور هستیم که تو معرفت به ولی خدا، به معصوم پیدا کن، معرفتت رو بیشتر کن و تسلیم باش، که این از هر کسی بر نمیاد. در روایت داره جز سه دسته دیگران تسلیم محض معصومین نیستن. لا یتحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. سه دسته هستن که تسلیم معصومن. یک، ملک مقرب. نه هر ملکی، تو بین میلیاردها ملائکه یه تعداد انگشت شمار ملک مقربن، اونا هستن که شیعیان خالص و تسلیم معصومینن. دسته دوم، نبی مرسل، انبیا و پیامبران مرسل. 124,000 پیغمبر که داریم، 300 خورده ایش نبی مرسل بودن. دسته سوم، اونایی که تسلیم معصومینن، عبد امتحن الله قلبه للایمان، اون بنده ای که خدا انقدر او رو تو کوره های امتحان برده، امتحانش کرده و این پارو هواهای نفسش گذاشته تا تسلیم شده. جز این سه دسته بقیه تسلیم نیستن. حتی بعضی از بزرگان بودن تسلیم نبودن اون چنان که باید. بذارید من یه نمونه عرض بکنم خدمتون، بریم سر اون چیزی که باید نتیجه گیری بکنیم و اون اصل مطلب که برای امشب هستش. وقتی امام رضا علیه السلام به شهادت رسید، یه جمعی از اصحاب امام رضا، از خوبان، از اصحاب امام رضا نشسته بودن در سوگ امام رضا گریه میکردن. کسانی مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل عباسلت، مثل محمد ابن حکیم، اینا آدم های بزرگی بودن، بعضا از شاگردان امام رضا نشسته بودن گریه میکردن. یونس ابن عبدالرحمن بلند شد گفت آقا گریه رو بذارید کنار، گریه رو بذارید. میدونید اینم زمانی بود که بعد از امام رضا، امام جواد علیه السلام 8 سالش بود به امامت رسید. اولین امتحان شیعه بود به امامت در خردسالی. امام جواد 8 سالش بود. یونس ابن عبدالرحمن بلند شد به این جمع گفت گریه رو بذارید کنار، الان وقت گریه نیست، بشینیم با هم دیگه ببینیم، شور و مشورت بکنیم، ببینیم تکلیف شیعه چیه تا این طفل بزرگ بشه. اشاره کرد به امام جواد. تا این طفل بزرگ بشه تکلیف شیعه چیه؟ عباسلت بلند شد دو تا سیلی زد تو گوش یونس ابن عبدالرحمن، گفت من گمان میکردم تو مؤمنی، این حرف بود زدی؟ ما چیکاره ایم که تعیین تکلیف برای شیعه بکنی؟ اگر امامت یک منصب الهی است که خدا میده، به طفل یک روزه هم که بده امامه، به طفل یک روزه که بده امامه، و اگر یک منصب الهی نیست، یک فرد 100 ساله هم که باشه مثل بقیه مردم، اگر امام جواد رو ما به عنوان امام قبول داریم، 8 ساله بودنش یا 100 ساله بودنش فرق نمی‌کنه که. 1 ساله هم باشه، 1 روزه هم باشه، اگر منصب امامت یه منصب الهی است ما باید قبول بکنیم. ببینید یونس بن عبدالرحمن آدم بزرگی بود، ولی اون تسلیم لازم رو نداشت. میگه ما بشینیم برای شیعه تعیین تکلیف کنیم تا این طفل بزرگ بشه. یا خود امام رضا علیه السلام، امام رضا وقتی ولایت عهدی مأمون رو پذیرفت، جانشینی مأمون در خلافت رو پذیرفت، بعضی از شیعیان اومدن شروع کردن نق زدن به امام رضا. آقا برای چی شما پذیرفتی؟ ببینید تسلیم نبودن رو، از امام جلو افتادن رو، شروع کردن نق زدن و اعتراض کردن به امام رضا. آقا برای چی شما ولایت عهدی مأمون و جانشینی مأمون رو پذیرفتی؟ مأمون مگر همون کسی نبود که پدرش هارون الرشید پدر شما موسی بن جعفر رو زندانی کرد بعد به شهادت رسوند؟ چرا این کارو کردی؟ شروع کردن اعتراض کردن، تسلیم نبودن. اونی که وظیفه ما هست معرفت به امام و تسلیم بودنه. لازم نیست سر فعل معصوم رو بدونیم، اون به ما نیامده، ولی تسلیم بودن چرا؟ خب حالا عنایت بفرمایید، با توجه به این مطلب ما میدونیم محوری ترین کاری که امام رضا علیه السلام در زندگیشون در این عمر شریفشون انجام دادن، هجرت از مدینه بود به ایران و پذیرفتن ولایت عهدی و جانشینی مأمون که بعد از مرگ او خلیفه باشه. چرا امام رضا علیه السلام؟ سر فعلش چی بود؟ عرض کردم در زمان خودش روشن نبود، قرنها گذشته بعضیش بر ما روشن شده. قرنها گذشته بعضی از اسرار فعل امام رضا بر ما روشن شده که من گمانم اینه اگر این یکی دوتا سر فعل امام رضا علیه السلام رو بفهمیم که آقا برای چی این کارو کرد، ارادتمون خیلی بیشتر بشه به امام رضا. البته همه الحمدلله ارادت زیادی داریم، ولی بیشتر میشه با معرفت بیشتر. چرا امام رضا علیه السلام، سرش چی بود که اومد ایران؟ ببینید این که چرا مأمون ولایت عهدی رو پیشنهاد کرد به امام رضا، اون که یه شیطنت توش بود، اینو من نمیخوام تحلیل بکنم. معلومه که مأمون وقتی به امام رضا داره پیشنهاد جانشینی و خلاف به اصطلاح ولایت عهدی میده، اون لله و فلله و قربتن الله این کار رو نمیکنه، اون یه شیطنتی توش بود. من فقط اشاره میکنم برای اینکه شما این گوشه تاریخ گیرتون بیاد. ببینید مأمون هدفش این بود، مهمترین هدفش این بود که خلافت رو، جانشینی خودش رو به امام رضا علیه السلام بده، برای که امام رضا رو خراب کنه، چهره امام رضا علیه السلام رو و وجهه امام رضا علیه السلام رو تو بین مردم خراب کنه. چون یه مرتبه مردم میگن خب این ولایت عهدی مأمون بنی عباس رو پذیرفته، اینا همونایی بودن که با بنی عباس مخالف بودن، حالا تا مأمون بهش پیشنهاد کرد پذیرفت. معلومه که اینا دنبال قدرت بودن، این امامان دنبال قدرت بودن، چهره امام رضا رو می‌خواست خراب بکنه. این رو خود امام رضا به مأمون گفتا. خود امام رضا فرمود تو می‌خوای با این پیشنهادی که به من دادی بگی من دنیا طلبم، من ریاست طلبم، و الا تو که می‌دونی تو سنت 30 خورده ای سال، من سنم 50 خورده ای سال، علل قاعده اگه کسی زودتر از دنیا بره من هستم، نه تو. اگه کسی زودتر از دنیا بره من هستم. اینکه تو برای بعد از خودت بخواد به من بدی قصد جدی نیست، واقعا نمیخوای حکومت رو به من بدی، بلکه قصد تخریب شخصیت منه. این یه هدف مأمون بود. هدف دومی که مأمون داشت کسب مشروعیت بود برای حکومت خودش. چون وقتی امام رضا ولایت عهدی و جانشینی مأمون رو بپذیره، در ضمن تایید حکومت بنی عباس شده دیگه، یعنی اونا رو تایید کرده که من جانشینیتون رو میپذیرم دیگه. پس کسب مشروعیت بود برای خودش، این هدف دوم مأمون. هدف سومی هم که مأمون داشت اختلاف انداختن بین شیعیان و علویون بود، که وقتی این پیشنهاد رو به امام رضا بده، امام رضا بپذیره، بین شیعه اختلاف بیاد. بعضیا طرفدار امام رضا میشن، میگن کار خوبی کرد، بعضیا میگن کار بدی کرد، که اتفاقا موفق هم شد. مأمون تا حدی تو این هدف اختلاف انداخت بین شیعیان، موفق هم شد. البته امام رضا علیه السلام اینا رو خوب میدونست و تا حد امکان اینا رو خنسا کرد، این اهداف شیطانی مأمون رو خونسا کرد. یعنی اون موقعی که مأمون پیشنهاد داد جانشینی و ولایت عهدی رو به امام رضا و امام رضا تو مدینه بود نمیپذیرفت، نپذیرفت. مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها شروع شد از خراسان که مأمون اونجا بود به امام رضا در مدینه، هی نامه که باید بپذیری. امام رضا علیه السلام نمیپذیرفت، به مردم نشون داد که من مایل نیستم. اینجوری نیست که من کشته حکومت باشم که به من حکومت بنی عباس که به من پیشنهاد بشه جانشینی مأمون رو زود بپذیرم. تا اینکه در نهایت مأمون تهدید به قتل کرد امام رضا رو که اگه نپذیری میکشیمت. که وقتی امام رضا علیه السلام این رو دیدن پذیرفتن، منتها یه جوری باز به مردم نشون داد. و اون اینکه دومین کاری که امام رضا کرد این بود وقتی میخواست از مدینه به سمت ایران بیاد یه وداع خاصی با پیغمبر کرد، با قبر پیغمبر رفت مرقد مطهر جدش رسول خدا برای اینکه زیارت بکنه و خداحافظی بکنه بیاد به سمت ایران. خود زیارت کرد، بعد اومد تا دم در، دو مرتبه برگشت، باز دو مرتبه اومد تا دم در، سه مرتبه برگشت، یه چند مرتبه هی برگشت، گویی دل نمیکن. گفتن آقا چطور اینجوری شما دارید خداحافظی میکنید از جدتون؟ خب میرید ایران و بعد دو مرتبه برمیگردید. باز فرمود نه، یه آخرین رفتن منه، این آخرین باریست که من دارم مرقد جدم رو میبینم، این سفر دیگه توش برگشتیست. یعنی خیال نکنید سفر آبونانه، خیال نکنید سفر آبونان و خوشی هست، این سفر دیگه توش برگشت نیست. به زن و بچهش هم گفت بر من گریه کنید، بشینید بر من گریه کنید. امر اهله و ایاله به نیاهت علی، بشینید بر من گریه کنید. یعنی این سفر، سفر واقعا اینجوری نیست رسیدن به دربار و خوشی و این حرفا باشه. به همه فهموند امام رضا علیه السلام که این سفر چه سفریه، این سفر چه سفریست. بعدش هم که خود حضرت رفت ایران و پیش مأمون رسید، ابتدا نپذیرفت، گفت من نمیپذیرم جانشینی تو رو، نمیپذیرم. مأمون گفت نه، اینو باید بپذیری بعد از من. امام رضا علیه السلام یه استدلال زیبایی کرد، فرمود که اگر امامت و خلافت بر مردم، حکومت بر مردم، اگر این امامت یک حق الهی است که خدا به توی مأمون داده، تو حق نداری به من بدی. امامت که مثل تاجگذاری نیست که تاج یکی برداره بذاره سر دیگری، مثل پادشاهی نیست که یک کبوتر بال بزنه رو شونه هر کی نشست او بشه امام. اگه قرار باشه که خدا تعیین بکنه، پس تو چیکاره‌ای که به من بدی؟ تو نمیتونی به من بدی. و اگر این امامت حقی که خدا بهت داده نیست، تو غصب کردی، بازم تو نمیتونی به من بدی، تو غاصبی، چیزی که مال تو نیست تو نمیتونی باز به من بدی. مأمون گفت آقا من این چیزا رو متوجه نمیشم، الا ولابد باید بپذیری. و بعدش هم تهدید باز به مرگ کرد. امام رضا علیه السلام فرمود که میپذیرم به یک شرط، به شرطی که در هیچ کار حکومتی دخالت نکنم، در هیچ کار، نه عزلی نه نسبی، تو هیچ کار دخالت نکنم. به همه فهموند. ببینید خونسا کرد، چون مأمون میخواست کسب وجهه و مشروعیت برای حکومت خودش بکنه، چهره امام رضا رو هم خراب بکنه. امام رضا با این کار به همه فهموند که حکومتش نامشروعه، اگه مشروع بود من دخالت میکردم کمک میدادم دیگه، اگه مشروع بود من دخالت میکردم کمک میدادم تو امر حکومت به او، ولی شرط کرد که تو هیچ کاری من دخالت نکنم. مأمون زغزده شد، خیال کرد که تونست برسه به اهداف خودش، گفت آقا باشه بپذیر، که حضرت پذیرفت، ولی خب اون اهدافش خونسا شد. ببینید من اینو نمیخواستم بگم، تا اینجا این که اون نقشه شیطانی مأمون بود که پیشنهاد داد و امام رضا خونساش کرد، اما اونی که من میخواستم عرض بکنم اینه که خود امام رضا علیه السلام چه سری داشت آمدنش به ایران. دو تاش رو من بهش اشاره میکنم، به اون مقدار بضاعت اندکی که ما فهمیدیم. یک دلیل آمدن امام رضا علیه السلام و یک سر آمدنش به ایران این بود که با آمدنش به ایران یه پایگاهی از تشیع تو ایران درست کرد، مرزهای جغرافیایی ولایت رو جابجا کرد، توسعه داد. اون موقع میدونید ایران اکثریت ایران جوری بود که شیعه نشین نبود، دو سه تا منطقه تو ایران بود که شیعه نشین بودن، اهل ولایت بودن. امام رضا علیه السلام با اومدنش در مرو در خراسان پایگاهی درست کرد برای تشیع در ایران. اتفاقا جالب اینجا بود که وقتی امام رضا علیه السلام اومد اونجا، اومد در خراسان، با یک حالا این تعبیر شاید تعبیر جالبی نباشه، این تعبیر نقشه کشیدن، گاهی موقع این نقشه معمولا به روش‌های سوء تعبیر میشه، با یک فکر الهی مأمون و بنی عباس رو از ایران بیرون کرد. یعنی امام رضا علیه السلام به مأمون گفتش که بغداد علیه تو دارن توطئه میکنن، لشکر بکش برو بغداد. مأمون همین کار رو کرد، به توصیه امام رضا علیه السلام از ایران اومد بغداد و پایتخت بنی عباس دیگه بغداد شد. ایران خالی شد از مانع برای رشد تشیع. ایران خالی شد از مانع برای رشد تشیع و همین اتفاق هم رخ داد. پشت سر امام رضا هم امامزاده ها اومدن تو ایران برای دیدن امام رضا. امامزاده ها که یه چیزی حدود 4-5 هزار امامزاده در طول مدت آمدن برای دیدن امام رضا، که خود این امامزاده ها به گونه یا به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن، هر کدوم یه کانونی شدن برای رشد ولایت و توسل و توجه به اهل بیت تو ایران. خب این امامزاده های تو ایران واقعا برکاتی هستن که هر کدوم کانونی برای رشد تشیع شدن، آمدن به ایران. امام رضا علیه السلام با آمدنش به ایران این کار رو کرد، تشیع رو براش یه پایگاه بلکه یه ام القرا درست کرد. بعضیا از این شبه روشن فکرا متاسفانه یه شبهه‌ای مطرح کردن، گفتن از اون موقع که اسلام وارد ایران شد ایرانی‌ها از تمدن عقب افتادن. ایران گذشته قبل از اسلام تمدن‌های بزرگی داشته، تمدن ساسانی، تمدن هخامنشی، تمدن‌های بزرگی داشته. وقتی اسلام وارد ایران شد از تمدن عقب افتادن. این بعضی ها این شبهه رو مطرح کردن. یه عزیزی، یه بزرگواری یه جوابی میداد به این شبهه فوق‌العاده زیبا. ایشون میگفتش که اتفاقا وقتی اسلام وارد ایران شد درسته یه تمدن سازی رو جلوش گرفت، اون تمدنی که محصولش پاسارگاد و تخت جمشید بود، اون نوع تمدن رو جلوش رو گرفت. اما ایرانیا با آمدن اسلام یک تمدن زمین سازی برای یک تمدن دیگر را آغاز کردند. زمین سازی برای تمدن مهدوی، این به دوش ایرانیا افتاد که تو روایات اهل بیت علیهم السلام بسیار زیاد این بهش اشاره شده. اون تمدن که سنگ روی سنگ بگذارن و کاخ درست کنن برای پادشاهان، اونو رها کردن، دنبال تشکیل یک تمدن دیگری رفتن، دنبال تأسیس یک تمدن دیگری رفت. البته این تمدن دوم، زمین سازی برای تمدن مهدوی، زمان خودش رو میبره. مثل ساختن یک کاخ نیست که چند سال طول بکشه، زمان طولانی تری میبره. اما در این حال ایرانی‌ها دنبال این تمدن رفتن، تمدن سازی رو رها نکردن، جهتش رو عوض کردن، از اون بچه بازی ها دست برداشتن، به سمت این رفتن. و این کاری بود که به برکت امام رضا علیه السلام و ورودش به ایران به دوش ما گذاشته شد. البته به دوش همه شیعه است، ولی به خصوص چون تو روایات ما به ایران اشاره شده، من دارم عرض میکنم این از باب یه حس ملی‌گرایی نیست که من دارم ایران رو میگم، یه از باب که تو روایات ما بهش اشاره شده ها، نه از باب این که حالا برادرای بزرگوار دیگری که اینجا هستن هممون مسئولیم، منتها این از این بابه که من دارم خدمتتون عرض میکنم. جهت تمدن سازی رو عوض کردن. این یه کار بود که امام رضا علیه السلام کرد با آمدنش در ایران. دومین کاری که امام رضا کرد و فایده ای که داشت این بود که معارف مربوط به امامت رو گسترش داد. میدونید معارف مربوط به امامت قبل از امام رضا خیلی توسعه نداشته. قبل از امام رضا بیشتر خواصی بودن، مردم عامی نوعا خیلی نسبت به مسائل مربوط به امامت چندان اطلاع نداشتن. خواص بودن که یه ده شاگردای مخصوص بودن که این مسائل مربوط به امامت رو تا حدی باش آشنا بودن. اما با آمدن امام رضا به مرو، به خراسان، و به خصوص مجالسی که مأمون تشکیل میداد، مجلس تشکیل میداد برای اینکه نعوذ بالله امام رضا علیه السلام رو بددام بکنه و از جهت علمی بزنه زمین، مجالس مناظره و بحث تشکیل میداد، از تمام ادیان و مذاهب دعوت میکرد بزرگان و اون رأس علمای اونها رو، از یهودی‌ها، از مسیحی‌ها، از سابعین، از اهل سنت، همه فرقه هاشون، از زرتشتی ها، همه اینا رو جمع می کرد در مقابل یه نفر و اونم عالم آل محمد بود صلوات الله و سلامه علیه. همه رو قرار میداد در مقابل امام رضا که اگر کسی غیر از امام رضا بود قطعا بدنام میشد و میخورد زمین در مقابل این همه عالم. ولی وجود مقدس امام رضا مینشست با هر عالمی با دین خودش و بر اساس کتاب خودش بحث میکرد و همشون رو بدنام و مجاب کرد. معارف امامت رو امام رضا علیه السلام خیلی گسترش داد. لذا شما این زیارت جامعه کبیره رو ببینید، این زیارت جامعه کبیره که عمیق ترین متن امام شناسیه. یعنی اگه شما بپرسید که کدوم متن تو بین روایات و زیارات عمیق ترین متن امام شناسی هست، زیارت جامعه کبیره است. زیارت جامعه کبیره از کی به ما رسیده؟ از امام هادی، یعنی بعد از امام رضا. بعد از امام رضا شیعه ظرفیت پیدا کرد که این معارف بلند رو بتونه بگیره، این معارف بلند رو بتونه بگیره. این وجود مقدس این کارها رو انجام داد. البته عرض کردم این هنوز مقدار بسیار اندکی است به اندازه بضاعت کم ما از فوائد و اسرار فعل امام رضا که تا حالا برای ما کشف شده. البته همه این کارها رو کرد و این برکات رو داشت با تحمل بلا و غربت. الان ما میگیم امام رضا شما غریب نیستی، ولی اون موقع که امام رضا اومد به سمت مرو غریبانه اومد، هیچ کسی باهاش نیومد، غریبانه اومد با تحمل بلا و غربت اومد، اینها رو تحمل کرد. لذا به جاست که ما اظهار ارادت بکنیم، نه فقط امشب، هر موقعی اگر میتونید از دور مثل فردا روزی حتما یه زیارتی به امام رضا علیه السلام رو بکنید، مفاتیح رو باز بکنید، یه زیارت بکنید، یه متن کوچکی رو هم بخواید انتخاب بکنید، زیارت نامه امام رضا. ما که الان از نزدیک مثل فردای نصیبمون نمیشه که به حرم مطهر امام رضا علیه السلام مشرف بشیم زیارت بکنیم، فردا یه زیارت بکنید، دو رکعت نماز بخونید، هدیه به امام رضا علیه السلام، اینجوری اظهار ارادت بکنید، بگید آقا من دور و نزدیک نداره، اگه نزدیک باشم میدوام خدمتتون و حرمتون میام، حالا هم که دورم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. زیارت امام رضا فوق‌العاده است، باورتون میشه؟ تو بعضی از روایات داره که از بعضی از جهات، البته این احتیاج به توضیح داره که حالا من الان سرتون رو درد نمیارم، از بعضی از جهات زیارت امام رضا تو روایات هست از زیارت امام حسین بالاتره، این روایت امام جواده، از بعضی از جهات زیارت امام رضا از زیارت امام حسین بالاتره. البته در کل شکی نیست که زیارت ابو عبدالله الحسین بالاتر از همه است، اما یه جهتی داره. مرحوم شیخ صدوق یه چیزی نقل کرده شنیدنی، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده تو کتاب عیون اخبار الرضا، اونجا نقل کرده که شخصی از صالحان پیغمبر اکرم رو در یک رویای صادقه دید، به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله من میخوام به زیارت بعضی از فرزندان و اولاد شما برم، به زیارت کدومشون برم؟ این شخصی که خواب پیغمبر رو دید تو ایران بودا، به زیارت کدومشون برم؟ پیغمبر اکرم فرمود که اولاد من بعضی مسموم اومدن به سمت من، از دنیا اومدن به عالم آخرت، بعضی مقتول شدن با شمشیر اومدن به سمت من. این طرف جواب نگرفت، گفت یا رسول الله من سوالم این هستش که به زیارت کدومشون برم؟ درسته که اولاد شما بعضی مسموم شدن بعضی مقتول، ولی من میخوام زیارت برم، زیارت کدومشون برم؟ پیغمبر فرمود که به زیارت اونی برو که در جوارش زندگی میکنی، همسایه شماست، نزدیکتونه. این شخص با این لحن گفت آقا رضا رو میگی؟ با همین لحن گفت رضا رو میگی؟ پیغمبر فرمود قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، بگو درود خدا بر او، بگو درود خدا بر او، بگو درود خدا بر او. به زیارت اونی برو که در جوارش هستی. این وجود مقدس و بزرگوار خودش فرمود که اونایی که زائر من هستن در سه جا من سراغشون میام. شنیدید این روایت خیلی قشنگه از امام رضا. فرمود اونایی که زائر من بودن و آمدن زیارت من، من در سه جای عالم آخرت بیام بازدید پس بیدم که محتاج ترین جاهاییست که انسانها بهش محتاجن. یک، عند الصراط، اون موقع که از صراط بخوایم رد بشیم، همون مسیری که خیلی عن الصراط لناکبون، پرت میشن از صراط میفتن، خیلی ها افتان و خیزان میرن. امام رضا فرمود من اونجا میام پیش زائران، اونجا میام که این وعده امام رضا سا، خلف وعده نیست توش. عند الصراط، دو عند المیزان، اون موقعی که اعمال ما رو میخوان بکشن، اما نه تو ترازو. میزان در قیامت امیرالمومنینه، یعنی اعمال ما رو میذارن پیش اعمال امیرالمومنین میسنجن. میزان اوه دیگه، السلام علی میزان الاعمال. اعمال ما رو میذارن پیش اعمال امیرالمومنین و خیلی کم میاریم دیگه، خیلی روز شرمندگی است. امام رضا فرمود من اونجا هم میام، اونجا هم میام. سوم عند تطائر الکتب، موقع که نامه عمل رو میخوان به دست آدم ها بدن، اما نامه عمل اون روز قیامت یه کاغذ نیست که جدای از جانت باشه، یه کاغذ نیست. من نمیدونم چیه نامه عمل، ولی نامه عمل هرچی که هست یک مرتبه میبینن 70 سال عمر آدم باز شد. 70 سال طوری که نه ذره ازش کم شده نه گم شده. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. الله اکبر، خدایا تمام اعمالم جلوم اومد، یک ذره کسی نمیتونه انکار بکنه، یک ذره. خیلی صحنه وحشتناکیه، خیلی آبروریزی داره. امام رضا علیه السلام فرمود اونجا هم من میام سراغ زائرانم، اونایی که زائر من تو دنیا بودن آمدن در قربت زیارت من، اونجا هم سراغشون میام. به زیارت امام رضا علیه السلام از نزدیک و دور بریم هر چی که میتونیم. خیلی از کسانی بودن من میشناختم از قوم یا جاهای دیگه بودن، ماهیانه تو ایران البته بودن، ماهیانه حتما زیارت امام رضا، سر هر ماه میرفتن، سر هر ماه میرفتن. رحمت خدا بر آیت الله هاشم مرتضی حائری، رضوان خدا بر او. آیت الله هاشم مرتضی حائری یزدی مرجع تقلید مسلم بود. 20 سال پیش من خدمت چون رسیده بودم، 22 3 سال پیش مرحوم شد، که استاد مقام معظم رهبری هم یه برهه‌ای بوده. فرزند آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، فرزند ایشون شیخ مرتضی حائری که حضرت امام هم خیلی باهاش رفیق بود، آدم فوق‌العاده‌ای بود. یعنی نه فقط یک فقیه مسلم و برجسته بود، یه آدم چشمبازی هم بود، خیلی چیزا داشت. من یه کتاب معرفی میکنم، اگه گیرتون اومد، حالا تو ذهنتون بسپارید اونایی که دوست دارن اهلشن، اگه گیرتون اومد یه کتابی خود آقای عاشق مرتضی حائری نوشته خودش، یعنی این دیگه واسطه نداره، به نام سر دلبران. سر دلبران، ملاقات هایی که نه با امام زمان، با یاران امام زمان تو دنیا داشته رو اونجا نوشته. یه مرجع تقلید، نه آدم زود باور که از هر کسی باور بکنه ها، یه آدم دقیق مثل ایشون، فوق‌العاده دقیق بود. تو این کتاب سر دلبران ملاقات‌ها و دیدارهایی که با یاران امام زمان علیه السلام تو دنیا داشته رو نوشته. خوندنی نیست. این بزرگوار عاشق امام رضا بود. گاهی موقع‌های یه تعطیلی 3-4 روزه تو حوزه علمی قم پیش میومد، 2-3 روزه میرفت برا مشهد، 2-3 روز. اونم با وسایل حمل و نقل قدیمی که یه اتوبوس از قم به تهران گاهی موقع 3-4 ساعت طول می‌کشید، یه اتوبوس با وسایل قدیمی پروازی و با وسایل تندروی امروز نبود. گاهی موقع هم بلیت اتوبوس گیرش نمی اومد، میرفت تو اتوبوس رو پی طلبی ته اتوبوس میشست، رو پی طلبی. این پیرمرد مرجع تقلید، مردمم که نمیشناختن بندگان خدا، نمیدونستن که این یه مرجع تقلید معمولی هم نیست، یه آدم چشم بازی است. میرفت ته اتوبوس میشست تا مشهد، یک آخ هم نمیگفت از خستگی، یک آخ هم نمیگفت، در راه زیارت محبوبش داره میره. وقتی هم که وارد مشهد میشد، این هتل و مسافرخونه اون طرف اون طرف نمیرفت، صاف میرفت حرم امام رضا علیه السلام. چون وقتش کم بود، یک روز مثلا بیشتر فرصت نداشت تو مشهد بمونه، اون یک روز تو حرم بود و بعد برمیگشت میومد. تو تمام عمرش حدود 70 و خورده‌ای بار زیارت امام رضا علیه السلام رفت. خودش میگفت که ما 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا، ما 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا. 70 و خورده‌ای بار مشهد مشرف شد. بعد از مرگش الان هست یکی از شاگردان ایشون، از خوبان قومه، میگفت من آقا رو تو عالم برزخ دیدم، آقای عاشق مرتضی رو. گفتم اون زیارت های امام رضا که رفتی به دردت هم خورد تو اون عالم؟ اون زیارت هایی که رفتی به کارت هم اومد؟ برگشت آقای عاشق مرتضی با تشر به من گفت چی میگی؟ به تعدادی که من رفتم زیارت امام رضا، آقا اینجا اومده بازدید من. به تعدادی که من رفتم زیارت امام رضا، امام رضا اینجا اومده بازدید من تو عالم قبر، تو عالم برزخ اومده بازدید من، زیارت حضرت بریم. امام رضا امام رؤوفه. من بحثمو جمع میکنم، خیلی عذر میخوام ازتون، میدونم فضای مقداری گرم هستش، خیلی عذر میخوام، شب آخر هستش، تحمل بکنید. امام رضا امام رؤوفه، همه ائمه رؤوفن، اما رأفت امام رضا از مرحوم علامه طباطبایی سوال کردن، من موثق دارم خدمتتون عرض میکنم، سوال کردن آقا همه امامان ما رؤوفن، چرا به امام رضا میگن امام رؤوف؟ السلام علی الامام الرؤوف، چرا به اون میگن؟ مرحوم علامه طباطبایی طبق این نقل فرمودن که رأفت امام رضا حسیه، زود میبینی، زود میبینی اون چیزی که ازش میخوای، زود میگیری، رأفتش حسی. آیت الله آی وحید خراسانی، این مرجع بزرگوار تقلید، یه چیزی گفتن تو درسشون، من اینو عرض میکنم بحثمو تمام میکنم. آیت الله آی وحید خراسانی ایشون یه مرتبه تو درس فرمودن که رأفت و رحمت امام رضا دو جوره، یه رحمت عام داره، یه رأفت عمومی داره، یه رأفت رحمانی داره، یه رحمت رحیمی داره. مثل خدا که هم رحمان هست، مثل خدا که دارم از میکنم از ما که مظهر اله هستش، پروردگار عالم یه رحمت عمومی داره بر مسلمان و غیر مسلمان، یه رحمت خاص داره بر مؤمنین. امام رضا هم همینجوره، یه رأفت عمومی داره بر همه. حتی مأمون دشمنش اومد گفت به امام رضا که یا علی ابن موسی، من از همسرم فرزندی میخوام، فرزند برام نمیشه، برام فرزندی به دنیا نمیاره. امام رضا علیه السلام فقط یه جمله فرمودن، فرمودن تلدو، تلدو، به دنیا خواهد آورد. یک سال و خورده گذشت، مأمون بچهش تو دستش بود که امام رضا رو دید، به امام رضا خدمت امام رضا گفت این بچه‌ای که من به دنیا اومد برام، ممنونت. حتی دشمنش رو هم ناامید نمی‌کنه. این اون رحمت عمومی امام رضاست. اما یه رحمت خصوصی داره، یه رأفت خصوصی داره برای دوستانش. این رأفت خصوصی رو هم بذارید از زبان من نشنوید، از زبان آقای وحید من خدمت رو عرض بکنم. ایشون می‌فرمودن تو مشهد پیرمردای مشهد خدام حرم امام رضا علیه السلام که پیرن الان یادشونه، اگه یه مرتبه مشهد مشرف شدید بپرسید. ایشون می‌فرمودن که تو مشهد میرزا حبیب الله گلپایگانی بود که اگر از اوتاد نبود از ابدال بود، از اولیاء درجه یک خدا بود، فوق العاده بود. تو صحن گوهرشاد، تو صحن گوهرشاد مشهد نماز جماعت بخون. آقای وحید میگفت من سالها با ایشون بودم، میگفت من جوونیام که تو مشهد بودم سالها با میرزا حبیب الله گلپایگانی بودم، نوعا روزا روزه بود و شبها بود که به نماز می ایستاد. ایشون میگفت هر مریضی که از زیر دستش عبور میکرد شفا پیدا میکرد، که ساده ترینش سرطانی بود، ساده ترینش، صعب العلاج ترین امراض از زیر دست میرزا حبیب الله گلپایگانی اگر عبور میکردن دست میکشید شفا پیدا میکرد. او آدم فوق العاده ای بود. 40 سال نماز شبش پشت درب حرم امام رضا بود، 40 سال، یعنی سجاداشو برمیداشت نیمه شب، که آقای وحید میگفت من گاهی موقع دیده بودم تو زمستان سرد وضو میگرفت لب حوض مدرسه، سجاداشو برمیداشت باز ترک نمی‌کرد، میرفت پشت در به حرم امام رضا علیه السلام اونجا نماز می‌خوند، برای اینکه وقتی در باز بشه اول زائر او باشه، اول زائر امام رضا او باشه. آیه وحید میگه من یه مرتبه خودم از ایشون سوال کردم، این خیلی شیرینه، خودم از ایشون سوال کردم که آقا چی شد که دستتون کیمیا شد، چی شد که این دست کیمیا شد که هر مریضی از زیرش عبور پیدا می‌کنه شفا پیدا می‌کنه، عبور می‌کنه شفا پیدا می‌کنه. میرزا حبیب الله به من گفت من خودم مریض بودم، حالم بسیار وخیم بود تو بیمارستان، افتاده بودم رو تخت، با هر وضعیتی که بود رو تخت که افتاده بودم خودم رو به سمت حرم کردم، به سمت حرم امام رضا کردم. بعد تو همون اتاق بیمارستان تو دل شروع کردم با امام رضا یه توسلی کردم، گفتم یا علی ابن موسی رضا، 40 سال اول زائرت من بودم، تابستان و زمستان تو سرما و گرما اومدم در به حرمت گدایی کردم که وقتی در باز میشه اول کسی که چشمش به ذریعه تو بیفته و ببوسه من باشم، منت سرت ندارم، افتخارمی که این کار رو تونستم بکنم، 40 سال این کارو کردم. این اون چیزی بود که از دست من بر اومد. یا علی ابن مسر رضا الان تو برای من چی کار میکنی؟ من افتادم تو اتاق، رو تخت افتادم، دیگه دستم کوتاهه، تو الان برای من چی کار میکنی؟ میگه همون ما. اینا رو ایشون داشت با آقای وحید میگفت. میگفت تو همون هین تو اتاق دیدم که فضا عوض شد. یه مکاشفه ای بود. میگه دیدم فضا عوض شد، تو یک گلستانی هستم. تختی است که امام رضا رو تخت نشسته. دیدم امام رضا نشسته تو روی تخت. یه لبخندی به من زد. یه تبسمی کرد. اشاره کرد که بیام کنارش بشینم. من رفتم رو تخت کنار امام رضا نشستم. وجود مقدس علی ابن موسی رضا از اون گلستانی که کنارش بود یه گل کند، یه گل چید داد دست من. به محض اینکه اون گل به دست من رسید، فضا برگشت به همون اتاق اول، یعنی تموم شد، صحنه تموم شد. از اون به بعد بود که این دست کیمیا شد. از اون به بعد بود. یا علی ابن موسی رضا، شما کی هستی؟ شما کی هستی؟ دستت خورد به گلی که اون گل به دست میرزا حبیب الله رسید. اصلا دستش به دست امام رضا نخورد. این دست کیمیا شد. شما کی هستی علی ابن موسی رضا؟ بعد خود ایشون میگفت تا وقتی که با اهل معصیت دست نداده بودم همینجور بودم، ولی تا از اون موقعی که با اهل معصیت دست دادم و گاهی موقع هم نشین شدم، الان وقتی کسی میاد باید به هر حال یه مقداری دعا بکنم و طول میکشه تا عنایتی بشه و او شفا پیدا بکنه. وجود مقدس امام رضا علیه السلام رو میدونید مسموم کردن. زهر عجیبی به امام رضا دارن. تا ائمه ما چند نفرشون مسموم شدن، اما این زهری که به امام رضا دادن عجیب بود. یعنی من 3 از امامان رو دیدم که زهری که بهشون دادن زهر عجیبی بود. من قبل از اینکه این ذکر مصیبت رو بکنم لازم میدونم تشکری بکنم از همه شما بزرگواران، زن و مرد. البته من نباید تشکر بکنم، مجلس مال کسی دیگه است، صاحبش کسی دیگه است، او خودش بلده چی کار بکنه با شماها. اما از باب این که به هر حال زبان الکن بنده هم وظیفه‌ای داره، از تک تک شما که پرچم اهل بیت رو بلند نگه داشتید و زیر این پرچم اومدید جمع شدید و نور خانه خدا رو، نور مرکزهای دینی و اسلامی رو همینجور نگه می‌دارید و پر نور، من باید تشکر بکنم. به خصوص سرور معظمم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی که متواضعانه این چند شب رو نشستن و ما مصدع شدیم همتون و خصوصا ایشون رو و تمام بزرگوارانی که دستن در کار بودن. خدا به تک تک شما به حق امام رضا علیه السلام صاحب امشب، به حق امام رؤوف جزای خیر در دنیا و آخرت عنایت بکنه. امام رضا علیه السلام سم عجیبی بهش دادن و مسمومش کردن. تو بین معصومین 3 معصوم هستن که سمشون یه جور خاصی بود. یکی امام حسن مجتبی بود که دیشب خونیم ازش. این سم جوری بود که لخته های خون از گلوش می اومد بیرون. میگن تیکه های جگر، نمیدونم حالا هرچی که هست جگر اونچنان لخته لخته شده بود، ولی هرچی که بود به هر حال این سم سم عجیبی بود. یکی برای امام مجتبی بود، یکی وجود مقدس امام باقر بود که امام باقر سم رو مالیدن رو زین اسب، به صورت جلدی عمل میکرد، یعنی از پوست وارد میشد، که وقتی امام باقر نشست رو زین به سرعت پاش متورم شد، به سرعت پاش متورم شد و مدت کوتاهی نگذشت که به شهادت رسید. این 2 و 3 سمی که به امام رضا خورانیدن، این سم هم سم عجیبی بود، طوری که وقتی خواست از دربار مأمون که این انگور سمی رو بهش خورانیده بودن بیاد بیرون، با اینکه فاصله کاخ تا منزل امام رضا چندان نبود، چند بار رو زمین نشست حضرت، یعنی وقتی میخواست راه بره دیگه نمیتونست گویی، چند بار رو زمین گرفت نشست تا رسید به خونش. و بعد که خونش رسید به عباسلط گفت درها رو ببند، درها رو بست، مثل مارگزیده به خودش میپیچید، مثل مارگزیده به خودش میپیچید. اینجور نقل شده. یا امام رضا شنیدیم اون چی که تو تاریخ اومده، شما قبل از این که حرکت بکنید از مدینه، قبل از این حرکتتون و سفرتون به زن و بچه‌تون گفتید که بر شما گریه کنن. امر اهله و ایاله بالنیاهه علی قبل وصول الموت الی، گفت بشینید بر من گریه کنید. گفتن آقا گریه نداره که، میری مسافرت برمیگرد ان شاءالله. فرمود نه، بشینید بر من، یعنی جلو جلو عزای من رو در واقع بخواست اینجوری اعلام بکنید، بشینید بر من گریه کنید. یا امام رضا جد غریب ابا عبدالله الحسین یه جور دیگه شد. امام حسین وقتی خواست بره به سمت میدان گفت بر من گریه نکنید الان، گریه هاتون بعده، الان گریه نکنید. وقتی سوار اسب شد اون خداحافظی آخرش رو با محرماش کرد، این طفل معصوم ها بچه ها اومدن یکی دامنش رو میکشه، یکی دست رو گردنش انداخته، بابا جان کجا ما رو رها میکنی تو این بیابان، کجا میخوای بری ما رو رها میکنی؟ یکی دیگه گفت بابا جان ما رو بر نمیگردونی به مدینه، به شهرمون بر نمیگردونی. ابا عبدالله چی کشید تو این ودا وقتی این طفل معصوم ها اینجوری میومدن درخواست میکردن؟ خداحافظی کرد، رو اسب نشست، اما این اسب با وفا و نجیب حرکت نمی کرد. نگاه کردید سکینه کوچولوش جلوی اسب ایستاده، این دختر بچه. پدرم بیا پایین، بیا پایین، من باید یه کار دارم، بیا پایین. وقتی امام ابا عبدالله الحسین اومد پایین شروع کرد به اشک ریختن و گریه کردن. ابا عبدالله فرمود لا تحرقی قلبی بدم اکه حضرتن، دختر جانم چرا با این گریهات دل منو می‌سوزونی؟ گریهاتون بعده، با این گریهات دل منو نسوزون. لا تحرقی قلبی بدم اکه حضرتن مادام من الروح فی جسمانی لا حول ولا قوة الا بالله.